أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم در آستانه محرم الحرام قرار داریم و شب عزیمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از مکه مکرمه به سمت کربلا به سمت کوفه تقریبا 2 ماه محرم و صفر بر حال و هوای حسینی مشغول انشاءالله اقامه عزا و تعظیم این شعار ماندگار الهی انشاءالله خواهیم بود. چند نکته در ارتباط با کربلا و حماسه سیدالشهدا علیه السلام نکته مهم و اساسیه. امروز هم بر اساس همون باور کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا همون ماجرا منتها با یه تفاوتی در مصادیق، همون جبهه حق همون جبهه باطل عیناً پا به عرصه وجود گذاشتن و در معارضه و مواجهه خیلی جدی قرار دارن. یه وقتی هست دشمن یک حرکتی انجام میده، حمله ای میکنه، هجمه ای میکنه، آدم با انگیزه دفع تجاوز وارد میدان میشه. کم کم این تبدیل به یک فرهنگ میشه، به یک ارزش میشه. البته این که آدم دفاع کنه یک ارزشه، ولی کم کم این در باورها جای جهاد رو میگیره، جای مبارزه ابتدا به ساکن رو میگیره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی از کربلا از مدینه حرکت کردن خروج کردنه، انما خرج دل طلب الاصلاح فی امت جدی، خروج کردن ابتدا به ساکن حرکت کرد، منفعلانه نبود، پاسخ به یک حرکت جبهه دشمن نبود، خودش حمله بود، خودش هجمه بود. ما حالا در طول دفاع مقدس راجع به جهاد مبارزه حرف زیاد می زدیم. به جهت دفاع مقدس علما، بزرگان، اهل منبر، رسانه ها در ارتباط با جنگ و مبارزه بحث زیاد می کردن. کم کم دیگه در جامعه به عنوان یک ارزش خیلی بدیهی جا افتاده بود. خب الان یکی 2 نسل گذشته، شرایط هم شرایط جهادی نیست، اما این اصل جهاد رو، اصل مبارزه رو، یکی از کارهایی که امام حسین انجام داده با حماسی عاشورا، این اصل رو ماندگار کرده. کربلا هرچه بود جنگ بود، هرچه بود جنگ بود، مبارزه بود، اصلاح امت بود، بله، اما با جنگ. کار به جنگ ختم شد، به جهاد ختم شد، به مبارزه ختم شد. مطالبه جهاد گرانه، این یکی از اصول اساسی زندگی مؤمنان است. الان شما تو فضای امنیت و اقتدار و قدرت، مقام معظم رهبری می فرمان که اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی، این رویکرد جهادی حتی تو مسائل اقتصادی آدم، معیشتی آدم انقدر نقش کلیدی ایفا میکنه. این به خاطر ویژگی هایی که در جهاد وجود داره، در چیز دیگری اینجوری نیست. هیچ چیزی جای جهاد رو نمیگیره، هیچی جای جهاد رو نمیگیره. امشب شب شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه هست. امام حسین علیه السلام بعد از شهادت حضرت مسلم بیانی دارن که ما امروز بعد از شهادت حضرت حسین علیه السلام باید همین بیان رو داشته باشیم، همین نگاه رو داشته باشیم. فرمود رحم الله مسلمن فلقد صار الى روح الله و ریحانه و جنته و رزوانه. رحمت خدا شامل حال مسلم که مسلم به روح و ریحان الهی، به جنت و رزوان الهی، رزوان الهی، اون کاری که باید میکرد، خدا رو راضی میکرد، انجام داد. اون بحث داغ و مصیبت جای خودها، نکته کلام امام حسین فلقد صار الى روح الله و ریحانه و جنتهی و رزوانه، هم به خدا رسید، هم به بهشت خدا رسید، هم جلب رضایت خدا کرد. اما انهو قد قضا ما علیه، خب اون چه که بر عهده حضرت مسلم بود انجام داد، و بقی ما علینا، و اون چه که بر عهده ماست بر دوش ما هنوز باقیه. بعد از واقعه کربلا، بعد از حماسه عاشورا، اون چه که بر عهده ابا عبدالله الحسین بود انجام داد، اون چه که بر عهده ماست هنوز بر دوشمون باقیه. اگر من الان نتونستم سلاح دستم بگیرم، این به این معنا نیست که سلاح دست گرفتن یا جهاد کردن یا مبارزه کردن برای بخشهای از دین، برای موقعیت‌های خاصه، نه، یک اصل اصیله، یک رکن دینه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ان الجهاد اشرف الاعمال بعد الاسلام. شما فراگیر بودن این فریضه رو نگاه کنید، بعد از نماز نه، بعد از روزه نه، بعد از حج نه. می‌فرماد اشرف اعمال بعد از اسلام، بعد از اینکه شما مسلمان شدی، با شرافت ترین عمل جهاده، دیگه قید نداره، مال امروز، مال فردا، مال موقعی که دشمن تحرکی از خودش نشون بده، مال وقت امنیت، این حرفاتی که قید نداره. اگر یه زمانی مثل امروز ما در زندگی امن و امانم به سر بردیم، ورود کردیم توی عرصه حالا مبارزه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و این قصه ها، نباید از خود اون جهاد فاصله بگیریم، از ایجاد لوازم اون جهاد و مبارزه غفلت ببرزیم. جهاد اتفاقی برای زمانهای خاص نیست، یک اصله. اصلا این که خدای متعال توفیق جهاد رو به خاصان اولیاش کرامت میکنه، معلومه کسانی تو این مسیر قدم میگذارن، پا میگذارن، طبق همین فرموده ابا عبدالله حسین فردا، من کان باذلن فینا مهجته و مبتنن علی لقاء الله نفسه، اونهایی که آمادن، اونهایی که کاراشون رو انجام دادن، اونایی که الان دیگه فقط مونده جهاد برای ملاقات با خدا، اونا با من بیان. یه دفعه ای دنیا نزنه پس کله آدم، به قدری آدم غفلت برش داره، بگه خب حالا یه عده‌ای دارن می‌جنگن، یه عده‌ای دارن مبارزه می‌کنن، ماها که الان تکلیفمون نیست، پس بریم ما زندگیمونو بکنیم. مأموریت برای یه عده است، نه اشرف اعمال بعد از پذیرش اسلام. در ماجرای غزه گوشو و کنار آدم زمزمه هایی که بین مردم گرفت، شایعاتی که گرفت، غلط حرف زدن هایی که گرفت، واقعا گرفت، شبهه هایی که گرفت، آقا اینا اصلا به ما چه؟ امروز صبح من دعای ندبه میخوندم، جوونی بعدش اصلا اومد برا شفت، جوان فهمیده یه، تحصیل کرده یه، ما چکار دارید با غزه شما؟ اصلا به ما چه؟ نه اون بخش مظلومیت ها، خب این که یه خاصیت انسانیه، هر مظلومی را آدم میبینه باید بره دادخواهی کنه، انسانیه اصلا، نه اسلامیه، نه اصلا موضوع یه چیز دیگه است. من به کودکانی که اونجا از بین رفتن یا خانواده هایی که از بین رفتن، خیلی عجیبه این آمارها رو خود من هم نداشتم، عزیزی جمع‌آوری کرده بود آمارها رو به هم داد، خیلی آمار عجیبه، حدود 50% جمعیت 1,400,000 نفری غزه زیر سن 15 سالن. شما حساب بکنید، یعنی قم نصف جمعیتش زیر سن 15 سال باشه.
قومه دیگه، جمعیت قوم هم اینقدر بوده. اول من فکر میکردم این بحث کودک کشی و این که بچه ها خیلی نمود دارن به خاطر این که خب حالا میخواید فریاد مظلومیت اینها بلند بشه. نه، واقعا اینجوریه، کشور اینجوریه، نصف جمعیت غزه اون هم با ارادت به اهل بیت، با محبت به اهل بیت، اینا زیر 15 سالن. واقعا یه نسل کشیه به تمام معنا. خب حالا این مظلوم کشی، نسل کشی، کودک کشی، این هیچی، خود این فریاد زدن داره، دادخواهی داره، خود این تکلیف میاره که بریم رسیدگی بکن. اما یه نکته دیگه ای رو آقا اشاره کردن که معمولا این نکته رو هیچ کی بهش نمیپردازه. من که نشنیدم کسی بپردازه، اصلا نشنیدم. این جاهایی که معمولا بودیم تو کشور گوشه و کنار تو برنامه های مقاومت و غزه رفتیم دیگه، بعضی ها که اصلا ورود نمی کنن تو موضوع غزه هیچی. کسانی که تو موضوع بیداری اسلامی ورود نکردن، تو موضوع غزه ورود نکردن، داد می زدن آقا شیعه رو، تبلیغاتش رو دیدید دیگه توی این اسمس ها میاد، شیعه رو دنیا رو آب برد، کشمیر رو آب برده، شیعه رو خواب برده. حالا بله، موضوع کشمیر هست. البته من سوال کردم این که به مسئله کشمیر پرداخته نشده به اون صورت مشکل چیه؟ گفتن در حال بررسی هن، پرداخته خواهد شد، چون خیلی مشکوک سیل کشمیر، یه اتفاق طبیعی نیست. بله به موقعش هم باید پرداخته بشه. شیعیانی که اونجا طریق سیل بالاخره یه عارضه‌ای، ولی این قابل مقایسه با جریان غزه است؟ وقت بچه حزب اللهی ها میگن چرا غزه، کشمیر؟ یه نکته‌ای که بهش توجه نمیشه تو ماجرای غزه اینه. تو ماجرای کربلا هم اتفاقا بهش کم توجه میشه و من نمیدونم کجا میخواد بهش توجه بشه. اگه تو هیئت ها پرداخته نشه کجا؟ مظلومیت امام حسین علیه السلام رو ما جوری برجسته میکنیم که باید هم برجسته بشه، خون گریه کنن زمین و آسمان در مصیبت ابو عبدالله الحسین، اما نه جوری که غفلت بورزیم از یک اتفاق عظیمی که تو کربلا داره میفته، اونم جهاده، اونم مبارزه است. در ماجرای غزه یه اتفاق خیلی مهمی که داره میفته جهاده، مقاومته، جنگه، انتفاضه سنگ دیگه نیست. این خیلی مهمه. تو استرالیا در همین جنگ غزه، تو همین مدت تو استرالیا یه خرسی بیمار شد، یه خرس قهوه‌ای. خب کمپانی خبرسازی و رسانه‌ای انگلستان نجس چه کار کرد؟ اصلا من کراهت دارم از بردن اسم انگلستان، اینقدر این کریهه. در همون اوج تو درگیری ها اینها انقدر تبلیغات کردن، کمک خواستن برای رفع بیماری این خرس، یه اجماع 15 میلیونی ایجاد شد در دنیا برای کمک به این خرس. 15 میلیون نفر اعلام آمادگی کردن تمام تلاششون رو بکنن برای نجات یه خرس قهوه‌ای در استرالیا. بعد 2400 نفر کشته شدن، انسان بیگناه، مظلوم و محق. ما نمیخوایم تو صهیونیست بر ما حکومت کنی، میخوایم احکام اسلام بر ما حکومت بکنه. وقت ما توی قم دیروز برنامه میگیریم، همون پایین کنار برنامه متهم میشیم. چه خبرتونه؟ این برنامه‌ای که کمک برای غزه، سپاه ورود کرد. اگر سپاه ورود نمیکرد هیچ ارگان و هیئت و مجموعه ای نمیکرد این کارو. خب بریم تو غزه نگاه کنید چه کرده این ملعون. مزارع کشاورزی رو با خاک یکسان، خاک اصلا نابود کرده، نابود کرده. موادی که استفاده کرده تو بمب‌هاش، مواد میکروبی، مزارع رو نابود کرده. 370-80 مسجد رو داغون کرده، نابود کرده. منازل و خونازی ساختا هیچی دیگه نذاشته بمونه. ما تو این کشور زندگی بشه، هیچکی هم که کمک نمیکنه. راه کمکم به اون معنا باز نیست. کمک نقدی مگر اینکه حالا به کانال‌های به وسیله ای قصه برسه. یک خرس 15 میلیون نفر اعلام آمادگی میکنن برای نجاتش اقدام بکنن، 2400 نفر کشته میشن، 11000 نفر مجروح. رفقا 11000 مجروح در غزنا، چند تاشو شما آوردید ایران برای درمان؟ غزه محاصره در دارو و خیلی چیزای دیگه، اصلا بیمارستان با تجهیزات کامل نداره، یه قومه. 11000 نفر رو تخت بشینن، انواع اقسام بیماری ها رو پیدا بکنن. در یه چنین شرایطی یه عده دارن می جنگن اونجا. این جنگ مهمه. آقا تو خونش ننشسته که بکشنش. ابا عبدالله الحسین تو خونش تو مدینه ننشست که بیان بکشنش. مظلوم بود؟ بله مظلوم بود، اما مظلوم مقتدر، مجاهد. اگه امام حسین میفرماد لکن فی اسوه، من الگوی شمام، در چی الگوه؟ در مظلومیه؟ در پاکی و طهارت؟ در چی؟ در چی الگوه؟ کجا میفرماد لکن فی اسوه؟ وقتی که حرکت کرده به سمت کربلا، سمت کوفه، میفرماد من کانم بازلن فینا مهجته. آقا این کلام فردا امام حسین، همه هم داریم باشون شور سینه میزنیم. میفرماد هر کی جان میده با ما بیاد. قصه جنگ، قصه جهاد. اینجوری نیست که آدم وسط معرکه یه شبه بشه به مجاهد فی سبیل الله. به حضرت عباس نمیشه، نمیشه داداش. مگه زمان جنگ خود دفاع مقدسمون نبود؟ بالای 90% که جبهه نیومد چرا نیومد؟ امیرالمومنین میفرماد ان الجهاد اشرف الاعمال بعد الاسلام و هو قوام الدین والاجر فیه عظیم. میفرماد جهاد قوام دینه. ببین صلات عمود و دین و کم، خیمه دین شما نماز عمودشه شما. یعنی هر کس بخواد دینداری کنه باید اهل ذکر، اهل نماز باشه، اقامه کنه نمازو. خب اینجا میفرماد قوام و دین، نه دین فردی من و شما، قوام مطلق دین. شما جهاد رو بردار دیگه، دینی باقی نمیمونه که کسی دیندار بشه. دین نباشه دیگه، کسی دیندار شدن دیگه معنا نداره اصلا. امام حسین علیه السلام رفت مبارزه کرد، پس چه کرد؟ دین رو نگه داشت. اگه جنگ و جهاد امام حسین علیه السلام نبود، دینی وجود نداشت. اگه دفاع مقدس نبود، اگه مقاومت امروز غزه و فلسطین و لبنان و بحرین و قطیف و جاهای دیگه که می جنگن مبارزه میکنن، عراق، اگه نبود، دینی دیگه نیست، دینی دیگه نیست. تا منو تو دینداری بکنیم دیگه، اون بهش دین نمیگن. وقتی اشرف اعمالش از بین بره دیگه دینی نیست. اولئک هم المؤمنون حقا. فهمید اونی که مؤمنه، مؤمن حقیقی کسی که اهل جهاده، اهل جهاده، اهل مبارزه است، در کف میدانه، نه اهلشه. اجرش بسیار عظیم. مع العزت والمنعه و هو الكره فيه الحسنات والبشرى بالجنه بعد الشهاده. میفرماد جهاد علاوه بر اجر عظیمش محصولش چیه؟ عزت. عزت و دلیری و پردلی، بگو تو نمیدونم اقتدار، شجاعت، نمیدونم فارسی، خیلی بعضی از کلمات عربی رو نمیشه ترجمه کرد. مثلا پردلی یعنی چی؟ دلیری. جهاد اشرف یعنی با شرافت ترین عمل اسلام. حالا کسی ترک جهاد کرد، فرمود البسه الله عز و جل ذلن و فقرن فی معیشته و محقن فی دینه. وقتی اون شد جهاد، عکسش هم همین میشه. کسی که ترک جهاد بکنه چی؟ کسی که ترک جهاد بکنه میفرماد خدا ذلیل میشه. رسول خدا اینو میفرماد، ذلیل میشه کسی که ترک جهاد بکنه. بعدم فقیر میشه تو زندگیش، بدبخت و بیچاره میشه. بعضی ها ترک جهاد میکنن از ترس از دستان دنیا، دچار فقر و فلاکت میشه. آقا دیگه بریم دیگه این داستان همیشگیمونه که دیگه تکرار کردیم، دیگه اصلا دیگه همه حفظن. حالا ما با آمریکا دیگه سر جنگ نداشته باشیم، بریم با اروپا بشینیم. من نمیدونم چه سیقه ای بود نشستن با کامرون بی همه چیز، بلکه یه جوری درست بشه. چی درست بشه؟ جز ذلت و فقر در معیشت چیزی حصول ما نمیشه. بعد میفرماد محقن فی دینه، یه چنین کسی دیگه دینش از بین میره، نابود میشه. ان الله عز و جل اغنا امتی به به، پیغمبر اکرم، ان الله عز و جل اغنا امتی به سنابک خیلها و مراکز رماحها. خدای متعال امت من رو، خب این قاعده است دیگه، ما بالاخره امت پیغمبریم، خدای متعال امت من رو به وسیله نیزه ها و ابزار جنگی، رکابش و مرکبش و شمشیرش و، میگه اصلا تو با مبارزه با جنگت غنی میشی. یا آقا از جنگ حرف نزنید. اینقدر فیلم های جنگ و یه جوری به ما نشون دادن که مثلا آخ جنگ اصلا چیز بدیه، خیلی چیز بدیه، ولی خب بر ما تحمیل شد دیگه، ما مجبور شدیم وارد جنگ بشیم، دیگه میگیم اصلا اینو از تو زندگیامون ببریم بیرون. الان هیچ کسی بچهشو رزمنده تربیت نمیکنه، دست نوجوانشو بگیره ببره بره پایگاه مقاومت، نه بچه خودشو بکشه بابا ننه میگه اب نداره برو بسیج ثبت نام کن، نه باباه مادره دست بچهشو بگیره ببره پایگاه مقاومت بگه اینو یه رزمنده تحویل من بدید، جنگ امروز یا نیست من ربطی نداره، من یه مجاهد تو خونم میخوام، اینو یه رزمنده من تحویل بدید. حالا این که پایگاه مقاومت این کارو میکنه یا نمیکنه، بالاخره بخشیشو که انجام میده، که همین که بهش یه آموزش نظامی میده، یه دوره آموزشی میذاره، همین که میدون تیرش میبره، دو بار لباس نظامی تنش میکنه، سه بار میبره یه بار تیر بندازه بفهمه سر و صدا و برو و بیا و خطر و حذر یعنی چی. بعضیا افتخار میکنن بسیج نمیرن، پایگاه مقاومت نمیرن، میگه وقتم تلف میشه، تو عقلت نمیرسه، برو تو زندگی امیرالمومنین علیه السلام، زندگی پیغمبر اکرم، جنگ ببینید کجاست، جهاد کجاست. حالا من الان وقت جنگیدنم نیست، تا وقت جنگیدن بشه تو بخوای آمادگی پیدا بکنی، تمام شده کار. بعد آدم وقتی که روحیه جنگ و جهاد نداشته باشه، این جاهایی هم که باید تو میدان بیاد نمیاد. نسل امروز ما روحیه جنگیدن نداره که تو حمایت از مقاومت نمیاد، روحیه جنگیدن نداره، حرف میزنه میگه اگر از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، والا حرف میزنه، حرف میزنه. جنگ رو در زمان جنگ میخواد، جنگ رو در زمان جنگ بخوای به درد نمیخوره، ببخشی زمان جنگ میخوای نجنگی؟ در زمانی که جنگ نیست تو مسلح باشی. ابوالفضل کی جنگید؟ 35 سالگی. کی آموزشش داد امیرالمومنین؟ نهالی 4 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی. تو هم امیرالمومنین نمیدونست ابوالفضل تا 35 سالگی نخواهد جنگید؟ اصلا روحیه جهادی زندگی آدمو عوض میکنه. تنپروری و تنبلی و هواپرستی و اینها از کجا ایجاد میشه؟ از احساس امنیت، من دیگه ضرورتی نداره. اصل جاهدو به ایدی کمه فعلم تقدرو جاهدو به السنت کم، این کلام امیرالمومنینه. خب اگه من جاهدو به السنت کم با زبانم جنگیدم، جاهدو به ایدی کم چی؟ جاهدو به ایدی کم چی؟ اصلا زندگی آدمو عوض میکنه جهادی زندگی کردن، زندگی آدمو عوض میکنه، روحیه آدمو عوض میکنه، نگاه آدمو به زندگی عوض میکنه، سطح توقعات آدم رو عوض میکنه. شما برو توی خانواده‌ای که اهل روحیه جهادی زندگی کردن نیست، اهل جهادی زندگی کردن نیست، برو ببین چه مشکلاتی داره، برو ببین چه مشکلاتی داره. مذهبیه بله، حزب اللهیه بله، ولاییه، ببین سر چی دعواشون میشه، خانم و آقا ببین سر چی اختلافشون میشه، پدر و مادر برای بچهشون دغدغه چیو دارن، فامیل مسئله شون چیه، از چی ناراحت میشن، از چی خوشحال میشن، از چی راضی میشن، اصلا مدل زندگی عوض میشه. کسی اهل جهاد نباشه نمیتونه درست زندگی کنه داداش. شما یک مجاهد زندگی کن در امن و امان، یک مجاهد درس بخون، یک مجاهد عبادت کن، یک مجاهد برو تلاش فرهنگی کن، یک مجاهد برو تلاش اقتصادی کن، یک مجاهد باش. مجاهد خود رو در مواجهه یه جبهه کفر میبینه، بر اساس اون گارد دشمنش گارد میگیره، چه تو حوزه فرهنگ و علمش، چه تو حوزه اقتصادش، چه تو حوزه سیاستش. چرا سیاست مدار ما به پر و پای هم میزنن؟ چون مجاهد نیستن. بخشیش مال اینه. حالا دنیاگرایی و حب نفس و خودشیفتگی و خودکامگی و این حرفا سر جای خودش، بخشیش به خاطر اینه. نسل جدید سیاست مداران ما تو نمیتونی مقایسش بکنی با شهید باکری، با شهید خرازی، باشه نمیتونی با اونو مازن. بابا شهید بروجردی تو کردستان چجوری زندگی میکرد؟ یه آدم مجاهد وقتی بلند شد رفت کردستان، شهید بروجردی چجوری کشف شد؟ این مسیح کردستان بهش میگن. خب روحانیت مبارز اون موقع شورای انقلاب شهید بهشتی و تشکیلات بودن، اینا برای محافظت امام، برای محافظت امام چند تا گروه به قول معروف پروپادار و جوندار و مبارز و دست به سلاح و گفتن آقا کی میتونه برگشتن امام محافظت فرودگاه رو به عهده بگیره؟ شما میدونید اون موقع هنوز دولت موقت، این مملکت هنوز دست اون طرف بود، پادگان ها خالی نشده بود هنوز، کودتا و این حرفا بعدش هم تازه اتفاق افتاد، یعنی مملکت امنیت نداشت. ما تا چند سال بعد از سال 57 از پیروزی انقلاب تا حتی مثلا سال 62 63 تا 62 63 ما تو کوچه و خیابون ها بکش بکش داشتیم، ترور داشتیم. ابوی خود منو 3 بار ترور کرده تو خونه تا مسجد، یه روحانی مسجد دیگه یه گوشه مسجد داره نماز میخونه، یه خود انقلابیه، 3 بار شلیک کردن به سمتش. جلوی مسجد ما یه شهید، جلو مسجدمون شهید دادیم، شهید علیرضا علی مرادی. بچه های بسیجی مسجدمون رو با تیغ موکتبری تیکه تیکه کردن جلوی در مسجد. حالا قوم هم یه طریق دیگه، جاهای دیگه هم همینجور. ترورها تا سالها ادامه داشت، امنیت به اون صورت هنوز مستقر نشده بود. وضعیت مثلا مردم برای نماز میومدن، نماز میخواستن بخونن، دم در میگشتنشون میومدن نماز میخوندن، که سلاح با خودشون نیبرده باشن، نارنجک نیبرده باشن نمازگزار منفجر کنه. اون موقع میخوان امنیت امام رو تو پرواز فرودگاه مهرآباد که میخواد بشینه بیاد ایران کی تامین کنه؟ گروه های مختلفی اومدن، سلاح های خاصی خواستن، جمعیت چی فلان. یه نفر از همه کم هزینه تر و از همه پرجیگرتر شهید بروجردی بود، اومد پیش شهید بهشتی گفت امنیت امامو بدید به من، فقط چند تا سلاح به من بدید، هیچی نمیخوام، آدمام با خودم. شهید بروجردی دکترای نظامی نداشت، هیچی نداشت، یه نوجوان متدین مذهبی جنوب تهران، الان پیکر مطهرش البته توی بروجرد، بچه بروجرد به معنای محلی، اما تهران بزرگ شده محله پایین. ایشون بهش میدن، اگه بعضی از این فیلم ها رو نگاه کنید روز روی یا عکس ها روی بلیزر امام یه جوون لنلاغریه اصله کرد دستشه، اینجا مردم میندازه پایین با اصله کرد، ما کرد مردم میندازه پایین، این شهید بروجردیه. خب آدم کاملا نظامی به معنای اینجوری ها. قبل از انقلاب یه رستوران بوده، رستوران خانسالار، رستوران خانسالار رو میره بمب میذاره به خاطر چند تا امریکایی، همونجا تو رستوران خانسالار امریکایی رو میفرسته هوا قبل از انقلاب. یه جای دیگه یه مقر از امریکایی ها پیدا میکنه قبل از پیروزی انقلاب، سر یه موقعیتی میره یه بمب میذاره میاد بیرون، بعد خبر به امام میرسه و قصه اینجوریه جنگ مسلمان. این فکر کنم مال بعد از انقلاب، آره این مال بعد از پیروزی انقلاب. امام میفرماد نه اونجا دیگه منفجر نشه، خودش رفته بمب گذاشته. شما حساب بکنید توی مقر نظامی اون موقع دوباره دلو میزنه به دریا، امام گفته منفجر نشه، میره خودش بمبی که گذاشته خونسا میکنه میاره بیرون. اون چه آدم جگرداره اینجوریه. خب این آدم میره تو کردستان، بهش میگن فرمانده سپاه. واقعا هم کسی به قوت این نداریم ما تو کشور اون موقع. فرمانده سپاه نفر اولش کاندیدا برای فرمانده سپاه بروجردیه، قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ جالبه بدونید چرا قبول نمیکنه. به خاطر این که میگه منو از مردم جدا نکنید، بذارید من برم کردستان خدمت کنم. یعنی اگر آدم جهادی نباشه اصلا فکر مردم نیست. من تا دلتون بخواد حزب اللهی دیگه
گوش فلک و کر کن میشناسم، مسئولیت پیدا کرده، ذره دل نمیسوزونه برای مردم.
بله در حد حالا اینکه بالاخره کاری هم کرده باشه خدمتی میکنه. اما مثل بروجردی، مثل بروجردی تو کردستان، تو کردستان رفته به جنگ کردستان، جنگ هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود، کردستان رو گرفتن، 57 کردستان رو گرفتن، 24 بهمن 57 جنگ کردستان شروع شد. حالا میگیم ما جنگ از 59 شروع میشه، کردستان رو آدم حساب نمی کنیم. چه اشتباه بزرگی میکنیم ما، با جنگ سراسری جنوب جنگ رو حساب میکنیم. جنگ ما 8 سال نبود، 57 شروع شد جنگ نظامی، از مقرهای نظامی مرز در کردستان شروع شد اون جنگ دیگه. ژاندارمری، مقرهای ژاندارمری رو شروع کردن زدن، بعد شهرهای کردستان رو یکی پس دیگری گرفتن، شهرها سقوط کرد، دولت موقت. حالا دیگه داستاناش رو میدونین، اونایی که رفتیم کردستان خبر دارن دیگه، توضیحاتشو شنیده. بعد میاد 600 تا مدرسه میزنه تو جنگ تو کردستان، تو جنگ. این آدم نظامی درجه یک مجاهد فی سبیل الله 600 تا مدرسه میزنه، هردی که معلوم نیست الان این دشمنه، دشمن نیست. خیلی ها جنوب میجنگیدن غرب نمیرفتن، رغبت نداشتن در غرب بجنگن. من هم در جنوب جنگیدم هم در غرب، خیلی ها رو میگفتیم بیاید غرب، میگفت برو بابا. جنگ حال میده تو جنوب، حال کردستان. خدا ببخشه از مندگان اسلامی که جنوب رفتن غرب نرفتن. به خاطر این چند سال میشه توی جنوب رفتن، ولی اگه 200 سال طول میکشید عملیات های جنوب، اما یک روز غرب عوض نمی کنن. 3 ماه بیشتر غرب نبودم، منم اسیر فرهنگ اون زمان جنگ بودم، فرهنگ غلطه جنگ، که تو جنوب بهتر جنگیدن تا غرب، معنویت بیشتره، نمیدونم چی بیشتره، نمیدونم چی بهتره عملیاتاش، چون رسانه ای ترم بود، پرتم تراغترم بود. و فرماندهان جنوب کیان؟ شاگردان شهید بروجردی، همت و دستواره و هرزم به حضورتون که شهید ناصر کاظمی با اون عظمتش شاگرد شهید بروجردیه، حاج احمد متوسلیان که دومی نداشت شاگرد شهید بروجردیه. یعنی اگر تو مجاهد باشی میتونی تو عرصه فرهنگی خدمت درست بکنی، تو عرصه اقتصادی خدمت درست بکنی، تو عرصه سیاسی خدمت درست بکنی. اصلا نگاه غیر مجاهد غلطه به زندگی. لذا اسلام جهاد رو به عنوان یک اصل قرار داده برای زندگی ایمانی، نه برای اتفاق. اگه افتاد، اگه خورد، اگه به تورتون خورد، تو باید یه مجاهد بری زندگی کنی، یه مجاهد درس بخونی، یه مجاهد ازدواج کنی، خانه‌دار بشی، فرزنددار بشی، یه مجاهد کارخونه بزنی، یه مجاهد کشاورزی کنی، یه مجاهد چه میدونم استاد دانشگاه بشی، یه مجاهد آیت الله بشی، یه مجاهد باشی. فمن ترک الجهاد البسه الله عز و جل ذلا و فقرا فی معیشته و محقن فی دینه ان الله عز و جل اغنا امتی. اصلا میفرماد غنای امت من پیغمبر اکرم با جهاده، با مبارزه است، با جنگه. لذا یک روایت از پیغمبر اکرم: ما اعمال العباد کلهم عند المجاهدین فی سبیل الله، الله اکبر، ما اعمال العباد کلهم عند المجاهدین فی سبیل الله الا کمثل خطاف اخذ بمنقاره من ماء البحر. میفرماد تمام اعمال همه بندگان خدا در مقایسه با عمل مجاهد فی سبیل الله مانند آبیه که تو منقار یه پرستوی آبی میخواد بخوره، تو منقارش چقدر جا میگیره. اینو مقایسه کن با دریا. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این حماسه عاشورا، آقا این بخشش رو ببین، از روز اول که حرکت کرد از مکه به سمت کربلا به سمت کوفه، گفت مجاهد بیاد، مجاهد بیاد، من کان بازلن فینا موجته بیاد، موطنن علال قائلا نفسه، یعنی مجاهدی که دیگه تمام ختم کار باشه او بیاد، مجاهدی که دیگه فارغ التحصیل باشه او دیگه بیاد، کارش تموم شده. و رفقا به حضرت عباس قسم به این سادگی نیست آدم دست و دل بشوی از همه چی، نه در زمان جنگ. بچه هایی که تو جنگ تو دفاع مقدس تونستن موفق باشن، اینا آدم هایی بودن که قبل از جنگ دست و دل شسته بودن از همه چی. یه مجاهد فقط دست و دل میشوره از همه چی. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. منتظر چیه؟ منتظر چیه؟ منتظر چیه؟ منتظر کشته شدنشه. در اون روایت دیگه قبلا بررسی کردیم تمام میل و رغبت یک مجاهد فی سبیل الله اون چه که نزد خداسته. اصلا اگه کسی مجاهد فی سبیل الله نباشه، همه میل و رغبتش تو این دنیاست، تو همین دور و برشه، موقعیت های اطرافش، حتی موقعیت های معنوی اطرافش. داداش میگه آه دیدی دست کشید مثلا فلانی شفا پیدا کرد، یه دعا کرد، دیدی چی شد؟ چی میشه آدم مستجاب و دعوه بشه، بعد بره به این مقام معنوی برسه، مقام عرفانی پیدا بکنه، یه کشف و شهود. میبینی رغبت این آدم معنویه همش زیر این آزمونه کبوده. حالا این آدم حسابی همونن، آدم های غیر حسابی که دیگه ولمون کن برو میل و رغبتش به چیه دیگه. آدم نگه از دیگه، دل که دروغ نمیگه، که دل که دروغ نمیگه. خواهی ارزش خودتو بفهمی، ببین ببین با چی از چی خوشت میاد، به چی رغبت داری، به چی میل داری، او خوبه یا بده، او اندازته، او قدرته. مجاهد فی سبیل الله اینجوری پرورش پیدا میکنه که تمام رغبتش اون چیزیست که نسل خداست. اینجاها تو پیداش نمیکنه. آقا مجبوره الان نجنگه، بیچاره میشه، زندگیش زندگی سختیه، درس میخونه، ملا میشه، یا از اون ور معنوی زندگی میکنه، یا از اون ور میره کارخونه دار میشه، اقتصاددان میشه، نمیدونم سرمایه دار میشه، هر چی زندگی بکنه. ولی تمام اشتیاقش به اون چیزیه که اون وره. مجاهد اینجوری پرورش پیدا میکنه. کربلا آینه جهاده. امام حسین علیه السلام جهاد رو آورد تو زندگی. ببین داداش، مرز بود؟ نه. اونور کافر حربی بود، مشرک بود، یهودی بود؟ نه. داشتن مردم زندگیشون میکردن. امام حسین جنگ آورد تو زندگی. کی سلاح داد؟ اول امام حسین دست جوانای بنی هاشم سلاح داد تو مدینه، گفت بیاید پشت در وایسید، خواستن منو بکشن بریزید تو. بعدم با همونا حرکت کرد از مدینه. کی خوشون کشی کرد؟ امام حسین. از کجا؟ از تو زندگی تو مدینه. مثل جنگ ما نبود بیان مرزها حمله کنن بگه برید دفاع کنید، عباس هم برو، اکبر هم برو، نه خیر، گفت شمشیراتونو بردارید بریم جایی که اصلا جنگی نیست، خیلی مونده هنوز دفاع مقدس ما برسه به کربلا. البته کسانی تو دفاع مقدس ما نقش اساسی ایفا کردن که مجاهد بودن، مبارز بودن. اینا کسانی بودن که تو خونه هاشون پیش ماماناشون زندگی میکردن، آرزوی شهادت داشته. هنوز یه جنگی نبود، انقلاب هنوز نشده بود که این آرزو شهادت داشت. محسن زیارتی این دیگه رفیق فاب خودم بود، گریه کنه حضرت زهرا بود. اصلا انقلاب پیروز نشده بود، تو نماز شبش با مادرش که نماز شب میخون بچه 8 ساله تو قنوتش آرزوی شهادت داشت. شهادت چی؟ جنگ چی؟ اصلا کسی خواب جنگیدنم اون روز نمیدید. این زندگی باید برگرده، اصلا این مدلی باید زندگی کرد. آقا کجا میگی این مدلی باید زندگی کرد؟ دوباره روایتی بخونم که 2000 بار خوندم. امیر المؤمنین عرض میکنه به خدا، اللهم انک اعلمت سبیلا من سبولک، اعلمت سبیلا من سبولک. یه مدل زندگی که بین مدلای زندگی اینو بیشتر از همه قبول داری، خدا اینو آموزش دادی. جعلت فیه رضاک فندبت الیه اولیاءک، اصلا از این مدل زندگی خوشت میاد، اولیاءت هم بردی تو این مدل زندگی. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد خدایا یه مدل زندگی آموختی. بابا جهاد یه مدل زندگیه. به خدا آدم آتیش میگیره. جوون 17-18 ساله اسمساشو وقتی میخونی میبینی عشقش چه چیزاییه. وا میشه آدم اینجوری زندگی کنه؟ شده دیگه، عشقش چیزایی. مجاهد فی سبیل الله اگه کسی زندگی کنه، عشقش اون چیزیه که پیش خداست. خب من که عشقم اون چیزیه که پیش خدا نیست، عشقم همینجا تو زمینه، یعنی من مجاهد زندگی نمی کنم. خب اگه قرار باشه مجاهد زندگی نکنم، پس من با امام حسین میخوام چه خاکی تو سرم بکنم؟ خب امام حسین به کجای درد من میخوره؟ خونه امام حسین مگه مجانی رو زمین ریخته شده که من به حال و هوای خودم زندگی کنم؟ مگه نگفت لکم فی اسبه عین من باید زندگی کنید؟ مگه میشه آدم مجاهد زندگی نکنه عین حسین ابن علی زندگی کنه؟ مگه ممکنه حسینی هم بخوای زندگی کنی بازلن مهجتا مبطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا باید زندگی کنی؟ والا به حضرت عباس اینجوری زندگی نمی کنیم ما. تمام بدبختی همون هم از همین جاست. اینجوری امام حسین تو زندگی نیست داداش. امام حسین تو زندگی نباشه اون زندگی رو باید گل بگیرن. امام حسین برای هیئتت باشه این هیئت رو باید گل بگیرن. امام حسین برای عشقت باشه و حالت باشه این هیئت و عشق و حال رو باید گل بگیر. ببین تو کربلا فقط روزه نبوده، تو کربلا زندگی بوده، زندگی شهادت درست کرده. این علیه اعلم تسبیلا و جلت فیه رزاک، تا اونجایی که میفرماد سمش تریت فیه من المؤمنین انفسهم و اموالهم. بابا از این طلبه ها سوال کنید اینجوری چیدن بعد یه سم آوردن یعنی چی؟ یعنی اگر تو اینجوری زندگی کردی بعد شهادتو میدن. چرا ما فکر میکنیم بشینیم یه زمان جنگی بشه شهید اون موقع بریم بجنگیم شهید بشیم؟ مگه به این کشکیه؟ یه عمر باید مجاهد زندگی کنی تا اینکه حالا خدا مشتری جسمت جانت بشه یا نشه. سمش تریته سپس خدا مشتری میشه. خدا آدم بلحوث دنیایی پست خار رو که مشتری نمیشه. ما چه کار کنه؟ شهید کافی روح شاد گم. مگه بهش یونجزاره؟ ابا عبدالله الحسین حرکت کرد رفت کربلا، چرا باش نرفتن؟ چرا رفتن 15,000 نفر فردا از مکه از ملحق شدن رفتن تا کربلا پس زدن؟ چرا؟ چرا؟ چون اونجوری زندگی نکردن. چون اونجوری زندگی نکردن. رفقا منتظر جنگ نباشید برای مجاهد زندگی کردن. بازلن مهجتعی داشت خدا گفت حسین به جنگ. علی اکبر و عباس و اون و جعفری داشت خدا گفت به جنگ. باکری و خرازی و همت و بروجردی و 213,000 شهیدی که شما میدیدی زندگیشون غالبا، یعنی شهدای اول جنگو برو ببین. خدا شاهد اینا حرف نیست که دارم میزنم، به والله العظیم اینها سخنرانی و منبر نیست. تو رو خدا سخنرانی گوش ندید، اینا درد ماست. ما چرا نسبت به جنگ در غزه بی تفاوتیم؟ نسبت به جنگ در عراق بی تفاوتیم؟ نسبت به جنگ در سوریه بی تفاوتیم؟ نسبت به جنگ در بعضی از بخش های دیگه جهان اسلام بی تفاوتیم؟ وای میسیم تماشا میکنیم. خب کی تماشا میکنه؟ بعد اعتراض که میکنی تو مجامع دانشجویی و نمیدونم طلبگی و هیئتی و اینا، میگن خب آقا کسی به ما اینا رو نگفته. کسی به ما نگفته یعنی چی؟ تو جوون باید من پیر مرد را بندازی، نه من داد بزنم. چرا عوض کردید زمانه رو؟ بچه های 12-13-14-15 ساله ها می رفتن جنگ. 85% 213,000 شهید شما بین سن 15 سالگی تا 20 سالگی بود. لیدران نمیگن ما هم مرگ بگیره این تفکر سیاسی در بین بچه های مذهبی و حزبی و حزب اللهی. تو باید به من بگی، تو باید درکت بره بالا. عبدالله خودش رو رسون به لشکر حسین وقتی فرموده بود آقا بمون تو مدینه. قاسم 13 ساله برن شد گفت اهلا من الاسد، چشمشو دوخته به دو نفر بگن یا نگن، و اگه نگنم تکون نمیخوره. بعد برو ببین عشقش تو زندگی چیه. به خدا مرگاوره، به خدا مرگاوره. وقتی که یه نوجوان رو ببینم، نوجوان، یه جوان، یه نوجوان آدم میبینه، میبینه میلش، عشقش، خجالت میکشم بگم. بعد برای امام حسین سینه میزنه، آقا نزنه؟ نه باید بزنه، ولی خب بابا این امام حسین کمک میخواد یا نمیخواد؟ مسلم که کشته شد فهمون لقد سار الى روح الله و ریحانهی و جنتهی و رزوانه، خوب رسید، آنچه که بر عهدش بود انجام داد، بقی ما علینا. بابا این کلام امام حسینه؟ مسلم کشته شد، مسلم کارش که باید انجام میداد انجام داد، کشته شد، به بهشت رسید، حالا مت ماست. حسین کشته شد، حالا مت ماست، حالا نوبت ماست حسینی زندگی کنیم بمیریم. حتی کی میخوایم کنار سفره امام حسین اینجوری زندگی کنیم؟ نکبت بار، هوا، هوس، میل، دنیا، سقف آرزو ببین کجاست. خب معلومه امام زمان بین من که هیچ وقت سرباز انتخاب نمی کنه. مگه من مجاهد پرورش پیدا کردم که او برای جهاد باشه تو آماده ای بریم؟ تو رو خدا به کربلا اینجوری نگاه کنید، جای دیگه اینجوری نگاه نمی کنن. فقط مظلومیت امام حسین رو میبینن، یعنی آخ بمیرم، ترحم میکنن، گریه میکنن بر حسین. این گریه کشنده است. مثل این میمونه برای رزمندگان، این کسی گریه کنه بگه آخ بمیرم، یه نوجوان بود بمیرم الهی، مادرش فقط اینو بگه. نه اینکه اینو نباید بگه، اینو باید بگه، براش هم خون گریه کنه، اما فقط اینو بگه، میدونی این کشنده است. دیگه جگر شیرشو نبینه، دیگه عزم و میل و ارادهشو نبینه، دیگه اون روحیه جهادیشو نبینه، دیگه حماسه و رزمشو نبینه، دیگه اون مدل زندگی که اینو عاشق شهادت کرده رو نبینه. این آدم خونه این شهدا رو زیر پا لگد مال میکنه، اگر تا قیامت هم گریه کنه فایده ای نداره. ما پرچم میزنیم برای امام حسین، بگیم اینجوری باید زندگی کرد. المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء. چرا مجاهدین خدا بابهای آسمان ها، درهای آسمان ها رو به روشون وا میکنه؟ چه اینا اهل آسمان ها، چه اینا اهل آسمان ها. لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان فی جهنم. غباری که در چکاوچک جنگ بر سر و روی یک رزمنده و مجاهد می نشینه با دود جهنم جمع نمیشه. من قاتل لتکون کلمت الله اعلا و هو فی سبیل الله. مجاهد می جنگه نه برای اینکه دفاع بکنه فقط از مملکتش، مجاهد می جنگه تا چه کار کنه؟ لتکون کلمت الله اعلا، اسم خدا، رسم خدا، پرچم خدا رو بلند کنه، خدا رو در آنجایی که هست به عالم نشان بده. خب این آدم چجوری زندگی کرده؟ خدا براش مسئله اول شده، خدا براش مسئله اول شده. به خدا خیانت خواهیم کرد به خون سید الشهدا اگر خدا برای ما مسئله اول نباشه. چون اگر خدا مسئله اول نشد، یه چیز دیگه ای مسئله اول هست. چیه؟ دنیاست. یا خداست یا دنیا، سومی دیگه نیست. باید اینجوری زندگی کرد تا داداش مسلم برو باشد. اومد مسلم، خوبم اومد، مسلمه، فقیهه، فهمیده است، بصیره، مجاهده. آجان دقت کن تو ببین مسلم ابن عقیل علیه السلام ببین چه کرد در کوفه. تو رو خدا دقت کنید رفقا، تو رو خدا دقت کنید، این اولین الگوه کربلاست. مسلم ابن عقیل احترام بگذاریم به شأنش، اومد تو کوفه 18,000 رزمنده درست کرد در کوفه که پای رکابش جنگیدن و رفتن دارالحکومت رو محاصره کردن. آقا اونا بعد خیانت کردن، ببین بعد خیانت کردن، برو 18,000 نفر جمع کن بعد خیانت کنن، برو برو 10 تا بسیجی درست کن ببینم، برو یه پایگاه مقاومت رو بکن 2,000 نفر ببینم، همه خالی میکنن، خالی کنن، برو برو یه رزمنده درست کن ببینم، دست 4 نفر رو بگیر ببینم چه میکنی. نشسته لنگش رو انداخته رو لنگش،
چه عرضه ای داری برای دفاع دین؟ تو چه کردی؟ چند تا یار برای امام حسین درست کردی؟ چند تا
نماز شب خون درست کردی؟ چند تا مجاهد فی سبیل الله درست کردی؟
تو چه کردی؟
مسلم 18 هزار نفر رو سازماندهی کرد، یه نفره، یه تنه
جنگیدنم، اومدن، تنها موند. بله تنها موند،
اما ببین توان مسلم رو ببین،
چند نفر باش جنگیدن؟
انقدر که هر چی می جنگیدن می کشت
یا زخمی می کرد. یه نفره.
گفتن کمک بفرستید. والی کوفه برگشت گفت چه خبرتونه؟
یه نفره ها؟ هی میگید کمک کمک کمک، چه خبره؟ یه نفره، ما صدها نفر رو فرستادیم هنوز نتونستین مسلم رو اپا درارید.
بعد برگشت گفت مثل این که تو حالیت نیست ما رو به جنگ کی فرستادی.
شما فکر میکنین زور و بازوی مسلم رو من منظورمه؟ به حضرت عباس نه،
این اراده، این قلب مسلم. بچه ها اونی که الان ما لازم داریم، اونی که ما الان لازم داریم، اون قلب، اون ایمان، اون صلابت،
اونی که به خاطر اون به آدم شمشیر میدن به جنگ در راه خود، اون جوهره وجودی، اون صدق. یه تنه جنگید.
من حتی شهدای کربلا رو با شهید با حضرت مسلم مقایسه نمی کنم. شهدای کربلا پای رکاب امام حسین می جنگیدن، خیلی جنگش آسون تره. امام حسین مثل کوه سینه سپر کرده بود، در جنگ و مبارزه بود، کف میدان بود. میدونی خودش چه قوت قلبیه؟ زمان جنگ یه پیام امام می اومد، بچه های عملیات می کردن، محال رو ممکن می کردن. نمی کردن؟ با یه پیام امام، پاوه بعد آزاد بشه، خرمشهر بعد آزاد بشه، مهران بعد از محاصره درآد، محاصره آبادان بعد شکسته بشه. یه پیام چنان جونی میداد. من جبهه بودم دیدم اینا رو. امام گفته تموم، آقا گفته نایب امام زمان تموم. حالا حسین ابن علی کف میدانه میگه برو، تو برو، حبیب برو، مسلم برو، اون برو، جان برو. آن چه قوتیه؟
اما بیا تو کوفه، هیچ کیو نداره مسلم.
نه هیچ کیو نداره،
داغونه، داغونه. نامه نوشته حسین جان اینا بیعت کردن بیا، حالا خیانت رو میبینه.
داغونه مسلم،
داغونه.
اصلا نمیتونم با شهدای کربلا مسلم رو مقایسه بکنم، فقط میتونم برم مدینه. چون یه علمداری که داغون باشه فقط یکیه تو عالم، اون هم فاطمه است. فاطمه اطهر داغون بود، داغون بود. میدونست امامش نباید دست به شمشیر ببره، هی نگاه میکرد، به قول پیغمبر تستقیس، میگفت کمک کنید، بیاید یاری کنید. هیچ یاری نمیکرد.
فاطمه اطهر رو میشه راحت از پا انداخت.
چرا؟ چون قبل از این که پهلوش بشکنه قلبش شکسته. فاطمه
مسلم رو قبل از این که بشکنن قلبش رو شکستن.
دید داره گریه میکنه، مرد گریه میکنه. بچه ها وقتی شکنجشون میکردن درد و تحمل میکردن، آخ نمیگفتن دشمن شاد نکنن. مسلم گریه میکنه.
گوهان تنه زد نامرد، گوهان گریه میکنی. کسی که حکومت میخواد اینش هم باید ببینه. گو نامرد من گریم برا خودم نیست،
گریم برای اون آقاییه که نامه نوشتم بیاد. شما خیلی نامردید، داره ناموس خدا میاد، داره زینب میاد، داره رباب میاد، داره سکینه میاد.
شما میکشید حسینو، آل پیغمبر عزیری میبینه.